به نام خدا. اگه تو این جهان انقلابی رخ بده که چند میلیارد نفر رو درگیر خودش کنه، حتما اون انقلاب خیلی جذابیت داشته. اگه تو این جهان انقلابی رخ بده که تو کشورهای دنیا بعضیا خونه و زندگیشون رو ول کنن و برای کمک به اون انقلاب به کشور غریب برن، حتما جذابیت اون انقلاب فوق‌العاده بالا بوده. انقلاب روسیه با اینکه خیلی معروفه، اما متاسفانه خیلی سطحی باهاش رفتار شده. سعی کردیم تو این پادکست انقلاب روسیه رو همون جوری که بود معرفی کنیم. با ما همراه باشید.
Dicho paladinamente al señor Reagan que no tenemos ningún temor a sus amenazas, porque desde luego hay algo que no nos gusta.
اگر ادامه بدین بدن اینها مجرمند و باید محاکمه بشن و ما اونها را محاکمه میکنیم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
همه ما نقشه جهان رو دیدیم. اگه همین الان نقشه جهان رو تو ذهنتون بیارید، میبینید که تقریباً کل شمال نقشه جهان از ژاپن تا نزدیکای فنلاند متعلق به یک کشوره. این کشور بسیار بزرگ که حدود 1/6 مساحت جهان رو در بر گرفته، کشور روسیه است. پهناورترین کشور جهان و شاید مهمترین کشور جهان از نظر جغرافیایی، که اگه کسی مسلط به این کشور باشه، انگار از بالای پنجه‌ای رو سر کره زمین قرار داده. روسیه از حدود 400 سال پیش دست یه خاندان متنفذ افتاد به نام خاندان رومانوف. خاندان رومانوف مثل بوربونای فرانسه خاندانی بودن که سعی می‌کردن با خانواده‌های سلطنتی خارج از فرانسه هم ارتباط موثری پیدا کنن تا از اون طریق تهدیدهای خارجی علیه روسیه منتفی باشه. خلاصه این رومانوف‌ها چند تا شاه مقتدر هم داشتن، مثل پتر کبیر که شهر معروف و بزرگ سن پترزبورگ رو بنا و اسم این شهرم از خود پتر کبیر گرفته شده. خلاصه از تاریخ قدیمی رومانوفا میگذریم و میرسیم به تزار الکساندر دوم. الکساندر دوم تو سال 1855 تزار روسیه شد. سال 1855 چه سالی بود؟ سالی بود که انقلاب فرانسه و آمریکا پیروز شده بودن. انقلاب فرانسه دیگه تقریبا نزدیک بود که خودش رو کامل بازسازی کنه و بشه جمهوری مطلق. انقلاب آمریکا هم نزدیک جنگای داخلیش بود. پیشرفت صنعتیش خصوصا تو شمال کشور داشت شروع میشد. اینا رو برای چی میگم؟ برای اینکه اگه بخوایم انقلاب روسیه رو بفهمیم، انقلاب روسیه یک فرق جدی و مهم با سایر انقلاب‌ها داره. اونم اینه که انقلاب روسیه بجز ماجراهایی که مثل همه انقلاب‌ها داشت و از تظاهرات و اعتراض شروع میشد و به براندازی ختم میشد، انقلاب روسیه اولین انقلاب ایدئولوژیک بود. انقلاب ایدئولوژیک یعنی چی؟ یعنی بر اساس یک فلسفه خاص میخواستن کل نظام مدیریتی کشور رو بچینن و اون رو باز تأسیس کنن. مثلا براتون مثال بزنم، تو انقلاب فرانسه یا انقلاب انگلیس یا انقلاب آمریکا تهش این بود که آقا شاه بده، ما شاهو برکنار کنیم، حالا به جاش مثلا سه تا قوه داشته باشیم یا به جاش یه انتخابات داشته باشیم. اما انقلاب روسیه خصوصا بین نخبه‌هاش سالها بحث این بود که جبر تاریخ چیه، مدل درست اقتصاد چیه، جامعه به چند طبقه تقسیم میشه، وظایف هر کدوم از طبقات چه مدلی باید باشه، جامعه بی طبقه میشه ایجاد کرد، هر کدوم باید چه کارهایی کنن، روابطشون با هم چیه، و خلاصه بحث‌های خیلی مفصل نظری روی این انقلاب انجام میشد و توی مطبوعات و رسانه‌ها به طور مفصل بهش پرداختن. خب حالا که انقلاب روسیه یک انقلاب کاملا ایدئولوژیکه، ما برخلاف انقلاب‌های دیگه برای توضیح این انقلاب باید دو تا تصویر و دو تا صحنه رو خیلی مهم کنار هم ببینیم و به اصطلاح با دو تا عینک این وقایع رو بررسی کنیم تا مشخص شه انقلاب روسیه چی بود. یعنی یه تصویر و عینک این باشه که مثلا فلان سال چه اتفاقی افتاد، کی اومد، کی تظاهرات کرد، کیو کشتن، توی همه انقلاب ها اینو داشت. اما یه تصویر مهم دیگه که اینجا باید بررسیش کنیم اینه که این انقلابی که بهش میگن انقلاب مارکسیستی، اصلا حرف حسابش چی بود؟ حرف حساب مارکسیستا و کمونیستا که برگرفته از حرفای آقای کارل مارکس بود چی بود؟ ما تا این قضیه رو نفهمیم چیزی از انقلاب روسیه نخواهیم فهمید. حالا هر دوتای این تصویرها رو قراره توی این پادکست با هم بررسی کنیم، یعنی هم حوادث مشخص انقلاب، هم نظرات مهم آقای کارل مارکس و مارکسیسم و کمونیسم، که ببینیم اینها چی میخواستن بگن. و نکته جالب اینه که هم ماجراهای سیاسی انقلاب روسیه، هم ماجراهای فکریش که توسط آقای کارل مارکس انجام شد، از حدودای سال 1840 شروع شد. سالی که اروپا و آمریکا داشتن به سرعت صنعتی می‌شدن، اما روسیه هنوز از نظر اقتصادی و سیاسی و تکنولوژی خیلی ازشون عقب مونده بود. اول پادکست که انرژی و حوصله‌تون بهتره، میریم سراغ نظرات آقای کارل مارکس، چون یه مقدار باید روش تأمل بشه و یه مقدار حواسا اینجا باید بیشتر جمع باشه. بریم ببینیم حرف حساب آقای کارل مارکس چی بود. اول خیلی کوتاه زندگی آقای کارل مارکس رو با هم بررسی میکنیم. آقای مارکس اصالتاً آلمانی بود و سال 1818 تو راین آلمان به دنیا اومد. مارکس نه تنها اصالتاً یهودی بود، بلکه پدرش خاخام بود. البته خودش میگه من بعدا تفکرات ضد دینی و ضد یهودی پیدا کردم که خیلی مشخص نیست. این آقای مارکس اصل تحصیلش رو فلسفه بود و روی فلسفه هگل خیلی کار کرده بود. بعد که دکتراش رو گرفت، روزنامه نگاری رو در پیش گرفت و نویسنده قهاری هم شد و چون قلم خیلی خوبی داشت، با نوشتن توی روزنامه ها تیراژ روزنامه ها رو میبرد بالا و یه اسم و رسمی هم پیدا کرده بود. مارکس با خانواده متنفذ وستفالن ازدواج کرد و برادر خانومش بعداً وزیر کشور آلمان شد. مارکس به کشورهای مختلفی میرفت و مدام اخراج میشد. چرا؟ چون با نوشته‌هاش طبقات پایین دست جامعه، خصوصاً کارگرا رو به آشوب دعوت میکرد. سال 1847 مارکس با یه آلمانی دیگه به نام فردریش انگلس آشنا شد. انگلس با اینکه آلمانی بود، اما توی انگلیس زندگی میکرد و تو انگلیس عضو یه اتحادیه مخفی کارگری بود. تو پرانتز بگم عکس این دو نفر، یعنی مارکس و انگلس، تو انقلابهای روسیه و انقلابهای سوسیالیستی خیلی زیاد دیده میشه و تصاویرشون همه جا موجوده. تو دانشنامه بریتانیکا نوشته انگلس شاگرد یه خاخام آلمانی و خیلی مرموز و خیلی پولدار بود به نام آقای موسا هس. این آقای موسی هس از مؤثرین صهیونیسم هم هست و اینکه چطور انگلس رو پیدا کرد، بعد چطور به مارکس رسید، چطور مارکس رو تحت تاثیر گذاشت، جزء معماهای تاریخه. اما بالاخره این دوتا یهودی به هم رسیدن. ترکیب این سه نفر آلمانی، یعنی مارکس، انگلس و موسی هس، دست به دست هم داد و دوتا اثر مهم از دلش در اومد. یکی کتاب سرمایه یا همون کپیتال و اون یکی مانیفست کمونیسم به قلم آقای کارل مارکس، که تو هر دوی این کتابا نقش و کمک آقای انگلس بی‌بدیل بود و اگه ایشون نبود هیچ وقت مارکس نمیتونست این دوتا کتاب رو بنویسه. اصل دغدغه مارکس این بود که سرمایه است که جامعه سازی میکنه و مدلی که شما ساختار جامعت رو براش چیدی مدلیه که توش به اونی که باید سرمایه ها به نفعش باشه، یعنی آدم زحمتکش و کارگر، هیچی نمیرسه، اما به اونی که کمترین کارو میکنه و فقط یه پولی اول میاره و کمترین زحمت رو میکشه، بیشترین سود به اون میرسه. مارکس دوتا اصطلاح خیلی مهم داره. به سرمایه دارها میگه بورژوا، که از واژه آلمانی بورگ یعنی قلعه گرفته شده، یعنی خلاصه قلعه نشین ها و از خوبا. به کارگرها میگه پرولتاریا. حالا ما تو توضیح مارکس دیگه از این دوتا اصطلاح استفاده نمی کنیم، اما میخوام به گوشتون خورده باشه. اگه خیلی کوتاه و منطقی بخوایم نظر مارکس رو بگیم، باید از این دوتا کتاب مهمش کمک بگیریم، یعنی همون دوتا کتاب کپیتال یا سرمایه و کتاب مانیفست کمونیسم. کتاب سرمایه خیلی مفصله و البته آقای دیوید هاروی یکم ساده ترش کرده، اما کتاب مانیفست کمونیسم مختصرتره. اما ما برای فهم نظرات مارکس هر دوتای اینا رو باید ببینیم تا بفهمیم مارکس دقیقاً چی میگه. فهم مارکس چون یه مقدار نیاز به دقت داره، این 6 7 دقیقه رو دقیق با من همراه باشید، یه نفس عمیق بکشید، افکارتون رو جمع کنید و روی این مطلب تمرکز کنید و به این سیری که از آقای کارل مارکس داریم میگیم فکر کنید. مارکس میگه اوایل تاریخ هر کی داشت کار خودشو میکرد و جوامع اینطور بودن که مثلا یه عده میرفتن شکار و بعد خودشون میخوردن اون شکار رو، بعد میرفتن غارشون رو تمیز میکردن، ازدواج میکردن، بچه هاشون رو خودشون بزرگ میکردن و همه زندگی این نفر روی دوش خودش بود، کار با کس دیگه نداشت و اصلا دیگری رو شریک در زندگیش نمیکرد. نهایت کاری که بود این بود که دو نفری برن شکار و اون وقت گوشت رو هم بین خودشون تقسیم کنه. جوامعی که پیشرفته تر شد و نیازها متعدد شد، خونه سازی شکل گرفت، شهر و روستا شکل گرفت و اون وقت چه اتفاقی افتاد؟ خب طرف همه کارها رو که نمیتونست خودش انجام بده، خودش باید یه بخشی از کارها و نیازهای اجتماع رو مرتفع میکرد. تا اینطوری هر کسی یه بخش کوچکی از نیازهای جامعه رو انجام میداد تا میشد توی این جامعه زندگی کرد. با صنعتی تر شدن کشورها، خصوصا بعد از انقلاب صنعتی، رفع این نیازها اینجوری انجام میشد. اول اون کسی که میخواست یه نیازی رو برطرف کنه، مثلا نیاز جامعه به کفش رو میخواست برطرف کنه، این رفع احتیاج کفش اینطوری انجام میشد که یه سرمایه دار یه پولی دستش بود، مثلا 500 میلیون پول داشت، میومد با این 500 میلیون یه دستگاهی میخرید، چرم میخرید، میخ میخرید و از همه مهمتر میومد یه نیروی کار میخرید. اینجا مارکس میگه نیروی اون کارگر رو میخرید، وگرنه اگه خود کارگر رو میخرید که میشد بردهداری، ما الان اونو نمیخوایم بگیم. نه، این آقای سرمایه دار که میخواست کفش رو تولید کنه، نیروی کارگر رو میخرید. یعنی آقای کارگر، تو 8 ساعت از وقت تو بده به من ماهی اینقدر بهت میدم. و این کارگر ما هم برای اینکه زندگیش بچرخه مجبور بود اون کار رو قبول کنه. خب وقتی اون سرمایه دار این 500 میلیون رو صرف همه اینا میکرد، میخود چکش و داس و سرمایه کارگر رو اینا رو میخرید، این 500 میلیونش تبدیل میشد به چی؟ به کفش، مثلا به 1000 تا کفش، و همه این ارزش ها توزیع شده بود توی این کفش. حالا چی ارزش این کفش رو مشخص میکنه؟ چند تا چیز. اول متوسط زمانی که برای این کفش صرف شده، یعنی اگه این میخود، چرم و کارگر و همه اینا رو کنار هم جمع کردن متوسط 1 ساعت طول بکشه، باید این کفش از پیرنی که مثلا 10 دقیقه ساختش طول میکشه گرونتر باشه، چون متوسط زمانی که صرفش شده و زحمتی که بابتش کشیده شده خب بیشتره. عبارت متوسط رو هم مارکس به این دلیل میگه که مثلا یه کسی الکی کارو معطل نکنه و بگه چون من 3 ساعت وقت صرف این کردم باید بیشتر پول بگیرم. نه، متوسط زمان ملاکه. خب دومین چیزی که ارزش این کالا رو تعیین میکنه نیازیه که برای این کالا وجود داره. یعنی شما اگه 1000 ساعت وقت بذاری پروتز بال پشه درست کنی، خب این هیچ ارزشی نداره، چون کی به این نیاز داره؟ پس اولین نکته ارزش متوسط زمان، دومین نکته ارزش نیاز مردم به اون، و سومین نکته ارزش تقاضای جامعه و تقاضای مؤثر برای اون کالاست که اینجا تبلیغات هم میاد و اون تقاضا رو بالا میبره. خب آقای مارکس، از این 3 تا نکته‌ای که گفتی چه نتیجه میخوای بگیری؟ مارکس میخواد این نتیجه رو بگیره که معادل این ارزش توی جامعه میشه پول، میشه سرمایه. و وقتی یه سرمایه دار میاد این کفش رو تولید میکنه، ته اون تولید باید سرمایه اولیش مثلا از 500 میلیون بشه 600 میلیون، یعنی 100 میلیون باید سود کنه، وگرنه که نمیاد این کار رو انجام بده. خب حالا اینجا اون سرمایه دار که به سود رسیده، این سود اصلی تو جیب کی رفته؟ تو جیب آقای کارخونه دار. حقوق کارگر جز سرمایه بود، مثل اون میخی بود که خریده شد. پس هر چقدر همین کارخونه سود کنه تو جیب کارگر نمیره، بلکه این پول مستقیما میره تو جیب سرمایه دار که اول سرمایه رو آورده. خب حالا اینجا ممکنه کسی بگه مگه این کار بده؟ مارکس میگه نه، ابتدا این که بد نیست، اما شما تصور کنید چند نفر میخوان کفش تولید کنن. تو این شرایطه که این مسئله بغرنج و بد میشه. چرا؟ چون اولا رئیس کارخونه میاد کاری میکنه که هزینه تمام شده کفشش از بقیه پایین تر باشه تا بتونه بهتر بفروشه، تا سود خودشو بیشتر کنه. خب وقتی قیمت چرم و میخ و چکش و داس تقریبا ثابته، سرمایه دار میاد از چی کم میکنه؟ از حقوق کارگر. و وقتی این سرمایه دارا تو رقابت میان از حقوقای کارگرا کم میکنن، اول قشری که بدبخت میشه کدوم قشره؟ قشر کارگر. دومین مشکل اینه که خود این کارگرم الان نیاز به کفش داره. آقای سرمایه دار وقتی اومد کار این کارگر رو خرید، اونی که خود این کارگر براش زحمت کشیده رو گرونتر بهش میفروشه، فقط به این دلیل که خودش سود کنه. و اینطور نیازهای کارگرها هم روز به روز بیشتر میشه و توانایی رفع مایحتاجشون کمتر. سومین مشکل اینه که شما وقتی اومدی وقت کارگر رو خریدی، اگه کارگر تو روز تو 7 ساعت کارش تموم بشه، 1 ساعت رو داره برات مجانی کار میکنه و شما اینجا باید به این اضافه پرداخت کنی، در حالی که اینطور نیست. چهارمین مشکلی که مارکس میگه اینه که شما وقتی از ماشین استفاده میکنی و به خاطر استفاده از ماشین تعداد کفشات رو میبری بالا، سودت خیلی بیشتر میشه و این سود هیچیش به اون کارگر که اصل زحمت برانه نمیرسه. تو متن مانیفست میگه به خاطر ماشین سود سرمایه دار 10 برابر سرمایه اولیه میشه، اما ارزش کار کارگر رو چون وقتش رو خریدی ثابت و ناچیز باقی میمونه. پنجمین مشکلی که مارکس میگه باز همون ادامه ماشینیسمه، که میگه هر چی ماشین پیشرفته تر میشه، هر چی صنایع پیشرفته تر میشن، از این پیشرفت ماشین کی سود میبره؟ اون سرمایه دار. کی ضرر میکنه؟ اون کارگر. مگه میشه هر چی جامعه ماشینش پیشرفت کنه، قشر اعظمش که کارگرم بدبخت‌تر شن؟ در حالی که الان میبینیم تو جوامع غربی اینطور شده و پیشرفت تکنولوژی باعث میشه کارگر بیشتر به نون شبش محتاج شه و این عین تناقضه. ششمین مشکلی که مارکس میگه یه مشکل انسانیه، که میگه شما وقتی کارگر رو مثل اون داس و چکش و چرم و میخ در نظر میگیری، همون جور که برای اونا پول میدی، برای کارگرم پول میدی. اون وقت اگه یه ماشین بهتر جای این کارگر پیدا کردی، اصلا دیگه کار نداری. این کارگر بیکار شد، نشد، زن و بچهش چطور زندگی کنن، اصلا اینا دیگه برای سرمایه دار مهم نیست. متنی که تو مانیفست میگه اینه: کارگر به زمیمه ساده ماشین بدل شده است. خلاصه دید کارل مارکس اینه که سرمایه دار داره خون کارگر رو تو شیشه میکنه و همیشه بدبختی برای کارگر، خوشبختی برای سرمایه دار هست. و بعدم میگه همه نظامای سیاسی دنیا سر و ته یک کرباسن و انقلاب هم میشه سرمایه دارا میان سر کار. تو انقلاب آمریکا که دیدید قشنگ بردهدارای بزرگ اومدن شاه و کنار زدن. تو انقلاب فرانسه هم هیئت مدیره و ناپلئون همشون آدمای سرمایه دار بودن. خب حالا اینجا از آقای مارکس میپرسیم: آقای مارکس، راه حل شما چیه؟ اینو از کتاب مانیفست کمونیست براتون میخونم. توی مانیفست کمونیست میگه اگه من بخوام توی یک جمله راه حلم رو بگم، راه حل من اینه: القای مالکیت خصوصی و داشتن حکومتی که مالکیت عمومی رو داشته باشه. تو صفحه 40 میگه کمونیسم میتواند تئوری خود را در یک عبارت خلاصه کند: برانداختن مالکیت خصوصی. بعد بلافاصله خودش میگه که الان سرمایه دارا میان به من اشکال میکنن که اگه مالکیت خصوصی لغو بشه که خود کارگر بیچاره هم مالک مزدش نیست. بعد مارکس میگه نه، این زرنگی رو نکنید، چون الان اصلا کارگر چیزی نداره که بخواد مالکش باشه. ما که منظورمون از لغو مالکیت خصوصی اون حداقل مایحتاج روزانه و اینا نیست، منظور ما اون سرمایه دارای بزرگن که میخوایم مالکیتشون رو لغو کنیم. الان تو جامعه ما 90% مالک هیچی نیستن، فقط 10% که سرمایه دارن و مالکیت خصوصی دارن. ما میخوایم سرمایه اونا رو بگیریم و تبدیل به سرمایه عمومی کنیم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ اون وقت اینطور میشه که کارگر بجز اون مزد اصلی که حقشه و فقط هم برای زنده موندنش الان میرسه، با عمومی شدن ثروت‌ها مالک بخش بزرگی از ثروت‌های عمومی میشه. اون وقت هرچی جامعه هم پیشرفت میکنه، به این کارگر از این پیشرفت سهمی میرسه. بعد از اینکه آقای مارکس اینا رو توضیح میده، میاد مواردی رو که قراره تو اون جامعه ایدئالش انجام بشه رو خیلی موردی و ریز میگه. میگه ببین، من چند تا قانون برام مهمه که این کمونیست به نتیجه برسه. یکیش اینه: القای مالکیت اراضی. کسی حق نداره زمین بخره بفروشه اون زمین رو سرمایش کنه. دو، مالیات تصاعدی. یعنی اگه کارگر 4% مالیات میده، سرمایه‌دار نباید 4% مالیات بده، باید 40% مالیات بده. مورد سوم، برانداختن حق ارث. مارکس میگه یعنی چی؟ شما پدرت خوب کار کرده، سرمایه‌دار شده، الان تو به خاطر اینکه بچه‌شی بهت به ارث برسه؟ این غلطه. هر کس مرد همه اموالش میرسه به کی؟ میرسه به حکومت. مورد بعدی، تمرکز همه ثروت کشور تو یه دونه بانکه. اصلا اینکه هر کی میره بانک میزنه و اینا رو من قبول ندارم. مورد بعدی، تمرکز همه حمل و نقل دست دولته. مورد بعدی، اجباری بودن کار یکسان برای همه است. یعنی اینجوری نیست که حالا چون تو سرمایه داری بیای رئیس کارخونه باشی، روزی 2 ساعت بیای بری، نه. مالکیت برای همه است، تو هم باید بیای کار کنی. شاید اردوگاه‌های کار اجباری هم از همینجا به ذهن ایشون رسیده، نمیدونم. و مورد آخر که موردیه که انصافاً هم تو انقلابای کمونیسمی خوب بهش پرداختن، بحث آموزش و پرورش کاملا رایگان و مساوی بوده. یعنی اینکه کودکان نباید تو کارخونه کار کنن، باید برن آموزش ببینن و این آموزش هم باید رایگان باشه. اینو مارکس زمانی میگه که سواد کودکان خیلی رایج نبود و بعد از انقلاب صنعتی برای اینکه دستمزد کودکان خیلی کم بود و خانواده ها هم مجبور بودن معاششون رو تأمین کنن، کودکای بیچاره مجبور بودن کار کنن و مارکس به شدت با این مخالف. چند تا نکته تکمیلی هم تو نظرات مارکس تو این مانیفست کمونیست مهمه. یکیش نظرش راجب دینه. مارکس میگه دین رو قدرت طلبا ساختن که به نفع سرمایه‌دارا مردم رو کنترل کنن. نمیبینید هر سری یکی میاد سر کار دینم عوض میشه؟ قبلا جامعه مسیحیت عقایدش کهنه بود، جامعه که عوض شد عقایدشون هم عوض شد. واسه همین ما به جای تغییر دین کلن دینو حذف میکنیم. نکته بعدی هم اینه که ما یه اصطلاحی داریم به اسم سوسیالیسم. حالا اینجا مارکس میگه این کمونیسمی که من گفتم همون سوسیالیسم حقیقیه. سوسیال یعنی جامعه و اجتماع. مارکس گفت جامعه من همینیه که براتون ترسیم کردم و این کمونیسمی که من گفتم همون سوسیالیسمیه که باید باشه. و بعد میاد میگه که بقیه هی میان به اسم سوسیالیسم یه کارهایی میکنن، همشون غلطه. یه سوسیالیسم فئودال داریم، یه سوسیالیسم خرده بورژوا داریم، یه سوسیالیسم محافظه‌کار داریم، همه رو زیرا بهشو میزنه. پس هر جا اسم سوسیالیسم دیدید فکر نکنید منظور عین نظر مارکسه. اما وقتی طرفدارای مارکسیسم میگن سوسیالیسم، منظور همونیه که کارل مارکس میگه. جزوه مانیفست کمونیسم رو براتون میذارم و با اینکه مختصره اما یه بار خوندنش رو شدیداً توصیه میکنم. اینو کارل مارکس به طور عمومی نوشته و توش کاملا میشه مدل فکری مارکس رو پیدا کرد. یه نکته نهایی هم راجبش بگم. از اول وقتی به ما کمونیسم رو میخواستن توضیح بدن، میگفتن آره اینها زنهاشون رو هم به اشتراک میذارن، همسرانشون با همه مشترکن و همینو اتفاقا تو مانیفست کمونیست مارکس میگه دارن به من تهمت میزنن. من کجا این حرفو زدم؟ ما اگه قرار مارکسیسمو نقد کنیم که نباید کاریکاتوری این کارو انجام بدیم. البته نظر مارکس درباره زنا همون نظریه که لیبرالیسم داره. یعنی چون اینا دینی و مذهبی نیستن میگن زن آزاده. اگه میخواد با یه نفر رابطه عاشقانه داشته باشه میتونه با 10 نفر رابطه عاشقانه داشته باشه و این حرف بی خود رو مارکس هم تکرار میکنه. اما اینطور نیست که بیان بگن خانواده هم اشتراکی است. مارکس این حرفا رو میزد تا اینکه سال 1883 بعد از یه دور افسردگی از دنیا رفت و دیگه نتیجه بحثاش تو دنیا رو ندید. امیدوارم از این مقدمه خسته نشده باشید و چون مقدمه خیلی مهمی و بعید میدونم کسی بخواد بره مارکس رو مطالعه کنه، مجبور بودم یه مقدار با این که فکریه و از قالب پادکست یه مقدار خارجه، شما رو دعوت کنم به تأمل تو این مسائل. حالا با این مقدمه نسبتا مفصل و فکری بریم تو متن حوادث انقلاب روسیه تا ببینیم چطور میخواستن این نظرات مارکس رو توی انقلابشون پیاده کنن. سال 1848 اوج درگیری‌های اتحادیه‌های کارگری با دولت‌هاشونه. تو فرانسه و آلمان جنبش‌های بزرگ کارگری شکل گرفته و قشر ضعیف علیه ظلم و تبعیض و گرونی و فقر به شدت دارن اعتراض می‌کنن. تو آلمان و فرانسه زد و خوردها خیلی زیاد بود و مارکس هم با مانیفست کمونیست داشت به این مبارزات جهت میداد. عجیب اینه که تو انگلیس این مبارزات زیاد ضربه و لطمه وارد نکرد. با اینکه مارکس و انگلس و اون خاخام عجیب موساهس تو انگلیس بودن، اما موج تظاهرات تو انگلیس راه نیفتاد و اینم دوباره خیلی عجیبه. این اخبار به روسیه هم میرسید و چند سال بعد تو سال 1855 الکساندر دوم شاه و تزار روسیه شد. الکساندر دوم تحت تأثیر این شورش ها اومد یه اقدام ماندگاری کرد، اومد نظام صرف ها رو تو روسیه از بین برد. نظام صرف چی بود؟ نظام صرف نظامی بود که کارگرای زمین روی زمین معامله میشدن، یعنی زمیندارای بزرگ زمین رو با کارگرش خرید و فروش میکردن، تا حدی شبیه بردهداری بود. الکساندر گفت آقا این چه کاریه، بالاخره کارگرم حق و حقوق داره. حالا احتمالاً اون مسائل اروپا هم تو این نظر موثر بود. هر طور بود این نظام مسخره صرف رو لغو کرد. رضایت عمومی از آقای الکساندر بالا رفت، چون بجز لغو نظام صرف آموزش پرورش رو هم گسترش داد و خلاصه نسبت به روسیه خدمات خوبی داشت. اما خیلی عجیبه، یه دفعه سال 1881 وقتی رفته بود به یه نمایشگاه سر بزنه، خیلی مرموز با یه بمب ترور شد، کارش رو تموم کرد. هر چقدر الکساندر دوم اهل ابداع و خدمت به روس‌ها بود، جانشینش الکساندر سوم اصلا اینطور نبود. البته ممکنه به خاطر ترور پدرش کینه به دل گرفته باشه، اما خیلی نارضایتی رو افزایش داد. بعضی منابع گفتن الکساندر خیلی هم ضد یهود بوده و نسبت به یهودی‌ها اصلا نظر خوبی نداشت. سال 1894 این الکساندر سوم هم مرد و پسر جوونش نیکولای دوم شاه روسیه شد. همه انقلاب روسیه تو زمان نیکولای دوم شکل گرفت. اوایل سلطنت نیکولای دوم کم کم اعتراضات کارگری تو روسیه هم شروع به فعالیت کردن و چون نیکولا شاه جوون و کم تجربه بود، راحت تر اینا فعالیت میکردن. اما هنوز این اعتراضات کارگری خیلی منسجم نبود. یکی از اساتید تاریخ آکسفورد کتاب لنین که انصافاً کتاب خوبیه، شرایط اون زمان روسیه رو اینطور توضیح میده. تو سن پترزبورگ تعداد قابل توجهی از نویسنده ها فعال بودن و همشون هم استاد تجزیه تحلیل اقتصاد و کتب روز و مسائل سیاسی بودن و چون نویسنده های خوبی هم بودن، اینا رو منتشر میکردن و تو جامعه پخش میکردن. سال 1895 یعنی یه سال بعد از سلطنت نیکولای دوم، شاه از فعالیت‌های گروه‌های مارکسیستی حس خطر کرد و بعضی از روزنامه‌نگارا و نویسنده‌های قهار مارکسیست رو دستگیر کردن و تبعید کردن. اسم یکی از اون روزنامه‌نگارهای باسواد ولادیمیر اولیانوف بود. اولیانوف بعدها به لنین مشهور شد و اون موقع یه جوون پرشوری بود که دوست داشت کشورش با اندیشه‌های اقتصادی مارکس پیشرفت کنه. اما سال 1895 دستگیر و به سیبری تبعید شد. تبعید به سیبری تقریبا سخت‌ترین مجازاتی بود که تو روسیه اعمال می‌شد. لنین 2 سال تو سیبری با سخت‌ترین شرایط زندگی کرد و چون یکم بیمار بود، یه نفر آدم مهربون پیدا شد و گفت من تو رو میفرستم به یه جای خوشاب و هوا، و با رایزنی‌هایی که با دولت کرد فرستادنش به یه جای بهتر. لنین اونجا فرصت پیدا کرد و کتاب توسعه سرمایه‌داری رو بر اساس نظرات کارل مارکس نوشت. خب تو روسیه جوانای مثل لنین داشتن کم کم زیاد می‌شدن و بین نخبه ها و نویسنده ها و قشر دانشجو فریخته افکار مارکس بیشتر جاگیر می‌شد. اون نخبه ها و دانشجوها بین طبقات پایین و خصوصا کارگرا این افکار رو پخش می‌کردن. مبارزات پراکنده طرفدارای مارکسیسم ادامه داشت تا اینکه سال 1902 لنین که اون موقع خارج از روسیه بود، با همکاری آقایی به اسم پولخانوف یه حزب انقلابی سوسیالیست درست کرد. هدف اولیه‌ای هم که نوشتن این جمله بود: براندازی رومانوف‌ها و برقراری جمهوری. سال 1904 نیکولای دوم پادشاه روسیه به ژاپن اعلام جنگ داد و خیال کرد خیلی راحت میتونه بره ژاپن رو بگیره، اما نمیدونست که ژاپن مقاومت بزرگی و علیهش شکل میده و با این مقاومت روسیه شکست سختی خورد. این شکست هم ضربه به غرور ملی روسیه بود، هم تو ماجرای مشروطه اگه یادتون باشه گفتیم باعث شد روسیه تو کل دنیا منافعش به خطر بیفته. خود هزینه های جنگ هم انقدری بالا بود که اقتصاد آزاد کشور تحت الشعاع قرار بگیره. کلی کشتی و سرباز روس هم تو اون جنگ از بین رفتن. مردم تو اعتراض به این جنگ و گرونی تو سال 1905 تظاهراتای بزرگی علیه تزار انجام دادن که به انقلاب 1905 معروف شد. البته انقلاب نبود، اما تظاهرات عظیمی بود. مردم حتی نزدیک قصر زمستونی شاه هم رسیدن. جالبه اون موقع اصلا تزار تو اون کاخ نبود و روحش هم از این تظاهرات خبر نداشت، اما افسر محافظ قصر یه خطای بزرگی انجام داد و دستور شلیک به این تظاهر کننده ها رو صادر کرد. تو این تظاهرات حدود 100 نفر کشته شدن. این کشتار نیکولای دوم رو خیلی تو موضع ضعف قرار داد و مارکسیستا خیلی بیشتر شاهو کوبیدن و نقد کردن. بعد از این کشتارها و فشار مارکسیستا، اولین دستاوردهای کمونیستا تو روسیه مشخص شد. نیکولا تو اکتبر 1905 قول داد حقوق عمومی و افراد ضعیف رو محقق کنه و یه مجلس هم شکل بده و این اولین مجلس در روسیه است که به مجلس دوما معروف بود و تا همین امروز هم مجلس دومای روسیه داره به کارش ادامه میده. و تو همین تاریخ بود که سلطنت روسیه تبدیل به مشروطه شد و نیکولا گفت از این به بعد تجمع هم آزاده، به خدا من دستور شلیک نداده بودن. و خلاصه کشور شد مشروطه، اما هنوز آقای نیکولا سر کار بود. یه نکته مهم دیگه هم این که انحلال مجلس هم هنوز دست نیکولا بود و قانونن میتونست مجلس رو منحل کنه. لنین که اون موقع خارج از کشور بود دید که اوضاع روسیه برای حضورش مناسبه. این شد که راه روسیه رو در پیش گرفت و با یه شناسنامه جعلی وارد روسیه شد. احتمالاً هدف اصلی لنین، همون جور که تو هدف حزبشون هم تصریح کرده بودن، سرعت دادن به براندازی بود و نتیجه این کارها رو هم یه ذره بعد می‌بینیم. کمونیستا خیلی اهل کارهای تشکیلاتی بودن و تو کارهای منسجم تشکیلاتی نظیر نداشتن. یه سری کمیته تشکیل داده بودن به اسم شورا یا سوویت. این سوویت‌ها فعالیت‌های کمونیستا رو با هم هماهنگ می‌کردن. اصلا اتحاد جماهیر شوروی هم برگرفته از همین سوویت هاست. رئیس یکی از این سوویت ها یه خطیب یهودی درجه یک از دوستای لنین بود که اونم خارج بود و با لنین وارد روسیه شد و با خطابهاش فضا رو علیه شاه تندتر میکرد. علی رغم این که با مشروطه شدن قاعدتا باید فشار از روی شاه کم بشه، اما با خطابهای این آقای یهودی فشار روی شاه بیشتر هم داشت میشد. اون یهودی خطیب کسی نبود جز لئون تروتسکی. تروتسکی به خاطر مبارزاتش با شاه دستگیر و زندانی شد و مدت‌ها هم زندان بود. سال 1906 اولین مجلس دوما توسط شاه به طور رسمی آغاز به کار کرد. همون جور که میشد حد زد، به خاطر سالها فعالیت روزنامه‌نگارها و نخبه‌ها، افراد مؤثر مجلس تفکرات مارکسیستی داشتن. این شد که با تأسیس مجلس گفتم مهمترین کار ما اینه که مالکیت خصوصی رو برداریم، یعنی صریحاً ایده کارل مارکس رو بیایم پیاده کنیم. شاه هم که دید اگه مالکیت خصوصی قرار باشه تصویب شه که ما باید بذاریم جمع کنیم بریم، این شد که مجلس رو منحل کرد. مجلس بعدی شکل گرفت، دوباره مالکیت خصوصی رو میخواست لغو کنه، دوباره شاه اون مجلس رو منحل کرد. مجلس سوم که راه افتاد، لنین و همفکراش و سوسیالیستا گفتن فعلا خیلی با شاه در نیافتیم و سعی کنیم با تظاهرات و مبارزات مسالمت آمیز یه مقدار طرحمون رو پیش ببریم. دومای سوم تا آخر به کارش ادامه داد تا اینکه سال 1914 فرا رسید. سال 1914 مهمترین واقعه تاریخ قرن بیستم رخ داد. آغاز جنگ جهانی اول. جنگ جهانی اول خیلی ساده و مسخره اتفاق افتاد. اتریش و آلمان با هم متحد بودن، سربستان و روسیه هم با هم متحد بودن. ولیعهد اتریش رفت بوسنی که اون موقع سربستان میگفت برای منه. وقتی که ولیعهد اتریش رفت بوسنی، یه جوون سرب اونو ترور کرد و کشت. اتریش به سربستان اعلام جنگ کرد، آلمان هم اومد از اتریش حمایت کرد. روسیه اینجا یه لحظه مردد شد که حالا من وارد جنگ بشم و از سربستان حمایت کنم یا حمایت نکنم. شاه روسیه نیکولا یه آدم مرموزی تو دربارش داشت که معمولا با اون مشورت میکرد. اسم اون شخص راسپوتین بود. آقای راسپوتین خودش موضوع 10-20 تا پادکست و با جنگ کاملا مخالف بود. یه جمله معروفی داره و میگه پاپا انتهای جنگ را نخواهد دید. پیشگویی کرده بود که آقای تزار اگه یه بلایی سر من بیاد و من کشته بشم، حکومت تو هم تموم میشه. نیکولا به مشورت راسپوتین گوش نداد و وارد جنگ شد. ورود به جنگ جهانی اول همون و شروع بدبختی های نیکولای دوم همان. با شروع جنگ جهانی اول، لنین فرصت رو مغتنم دونست و خیلی جدی وارد فضا شد. یه روزنامه تند و رادیکال منتشر کرد و علاوه بر این که از جنگ جهانی انتقاد میکرد، در این حال میگفت بهترین وقت برای کارگرها اینه که الان بیان تو داخل بجنگن و بیان علیه تزار بجنگن. اینقدر این حرف سنگین بود که هم حزبی لنین آقای پولخانوف علیهش موضع گرفت. اوضاع نیکولای دوم خیلی خراب. از خارج که کشورش درگیر جنگ بود، از داخل کمونیستا داشتن جنگ داخلی رو شروع می‌کردن. اوضاع اقتصادی فاجعه بود. با حضور راسپوتین تو دربار، شایعات علیه خاندان سلطنتی زیاد شده بود و به فحشا متهم شده بودند. راسپوتین هم یکم بعد کشته شد و اون رگ خرافی شاه زد بالا که راسپوتین به من گفته بود اگه من بمیرم سلطنت تو هم دیگه ادامه نداره و دیگه کلن از سلطنت ناامید شد. لنین از مدتها قبل گفته بود برای براندازی نیاز به یه طغیان سیاسی بزرگ داریم تا ضربه آخر رو به شاه بزنیم. اون طغیان بزرگ فوریه 1917 از راه رسید. با اعتصاب بزرگ توی روسیه که از زنا هم شروع شد، تولید کشور خابید و همه این فشارها باعث شد سال 1917، یعنی یه سال مونده به پایان جنگ و وسط جنگ جهانی اول، نیکولای دوم گفت دیگه من خسته شدم، کنار میرم و دیگه سلطنت نمی کنم. چون یه پسر کودکشم بیمار بود، سلطنت رو به برادرش پیشنهاد داد. برادرش هم گفت این سلطنت ارزونی خودت، تو اگه شرایط خوب بود خودت میموندی، من اصلا سلطنت رو نخواستم. و این شد که خیلی نرم و راحت سلطه رومانوفا بر کشور روسیه تمام شد و سلطنت روسیه به طور کامل سقوط کرد. خب تا اینجا خیلی خلاصه براتون بگم، پادشاهی روسیه توی خاندانی بود به اسم رومانوف. پادشاهی رومانوفا به آقای نیکولای دوم رسید. تو زمان نیکولای دوم ایشون یه جنگی رو شروع کرد. اتحادیه‌های کارگری قوی بودن. جنگ باعث شد اقتصاد کشور از هم بپاشه و اون اتحادیه‌های کارگری که خیلیشون به خاطر روشنفکرها و نخبه‌ها طرفدار نظرهای مارکس و سوسیالیسم شده بودن، علیه شاه وارد مبارزه شدن. هدایت این مبارزه‌ها با افرادی مثل لنین بود که یه حزب هم تأسیس کرده بودن. اون حزب ها خیلی قوی بودن، اهل کار تشکیلاتی بودن. یه آقایی بود به اسم تروتسکی که خطابه های غرایی داشت. تا اینکه نیکولای دوم یه اشتباهی کرد و وارد جنگ جهانی اول شد، دیگه اوضاع خیلی خرابتر شد. لنین تهدید به جنگ داخلی کرد، اوضاع اقتصاد خیلی بدتر شد. یه اعتصاب سراسری سال 1917 راه افتاد و نیکولای دوم که دیگه جانشینی هم نداشت، خودش از سلطنت کنار رفت. با سقوط فوری ترین کار این بود که روسیه از جنگ جهانی اول کنار بکشه و این شد که خیلی از این انقلاب حمایت کردن، چون بالاخره اگه روسیه میرفت کنار جنگ زودتر تموم میشد. بعد از این سقوط کشور افتاد دست یه دولت موقت که خیلی سریع ازش رد میشیم و تو اکتبر 1917 حزب لنین اعلام کرد که ما دولت موقت رو سرنگون کردیم و کار به طور موقت دست ماست. تو اکتبر 1917 که به همین خاطر به انقلاب شوروی انقلاب اکتبر هم میگن، عملاً کشور افتاد دست حزب بلشویک به رهبری لنین. اما قرار نبود اینا حاکم کشورشن، بلکه به عنوان حکومت موقت سر کار اومدن که فقط تا برگزاری انتخابات مشکلات کشور رو حل و فصل کنه. عنوان رسمی لنین اون موقع سوفنارکوم بود، یعنی رئیس شوراهای خلق. لنین حس کرد الان چون شرایط کشور ملتهبه و نمیشه خیلی روبازی کرد، من نمیتونم بیام بگم که من دقیقاً افکار مارکس و کمونیسم رو میخوام پیاده کنم، چون هنوز ژنرالای نظامی طرفدار تزار هم کم و بیش سر کار بودن. بین خود احزاب سوسیالیست تضاد فکری زیاد بود، خصوصا یه شاخهشون به اسم منشویک‌ها خیلی تحرکات داشتن و واسه همین لنین اول رو بازی نکرد. اومد تو اون دوران موقت تا قبل از انتخابات همه ساختارهای قدرت رو قبضه کرد و مهره‌هاش رو چید. یه پلیس مخفی تشکیل داد. تروتسکی و استالین رو گذاشت جاهای مهم که نظارتای قوی داشتن. فرمان داد اگه روزنامه با ما مخالف باشه پدرش رو در میاریم و خلاصه کم کم داشت یه شبه کودتای رو تو روسیه انجام میداد. قرار بود لنین و بولشویک‌ها برای مجلس انتخابات آزاد برگزار کنن. اما وقتی لنین دید تو مجلس از 700 تا کرسی فقط 170 تا کرسی به بولشویک‌ها رسیده و بقیهشون از حزبای دیگرن، این بود که زد زیر میز و مجلس رو بست. با بسته شدن مجلس یه جنگ داخلی عجیب و غریب تو روسیه شروع شد. یعنی روسیه‌ای که از جنگ جهانی اول خودش رو کشید کنار، وارد یه جنگ بزرگ داخلی شد. اون بخشای مخالف، یه سریشون نظامیای طرفدار تزار بودن که قیام کردن، یه بخشیشون منشویک‌ها بودن که قیام کردن، یه بخش دیگه هم مردمی بودن که دوست داشتن حکومتشون رو خودشون انتخاب کنه. اما بولشویک‌ها همه اونا رو سرکوب کردن. لنین برای سرکوب ارتش سرخ رو راه انداخت و مسئولش همون یهودی پلید تروتسکی شد. پلیس مخفی روسیه هم به طور قوی وارد عمل شد و دیکتاتوری بولشویک‌ها در روسیه به اوج خودش رسید. لنین فرصت رو مناسب دید و برای اجرای افکار مارکس یه سیاست اقتصادی اعلام کرد به نام کمونیسم جنگی. سیاست کمونیسم جنگی باعث شد که تو حدود 3 سال 5 میلیون نفر از قحطی مردن. دوران لنین دورانی بود که از جهاتی دستاوردهایی هم برای روسیه داشت، مثل گسترش آموزش رایگان، گسترش آموزش و پرورش، قوانینی که برای حمایت از کارگران وضع کردند. اما تو عمل شاهدیم یکی از سیاه‌ترین دورانهای تاریخ روسیه فرا رسید. قحطی، جنگ داخلی، اوضاع معیشت و خصوصاً برخوردهای سفت و سخت بولشویک‌ها شرایط بدی رو به این کشور حاکم کرده بود. با مرگ لنین تو سال 1924 تسلط 7 ساله لنین بر کشور پهناور روسیه تموم شد و بلافاصله سر جانشینی لنین بین بولشویک‌ها جنگ شکل گرفت. جنگ اصلی بین 2 نفر بود، تروتسکی و استالین. بالاخره استالین تونست حاکم مطلق بشه و مردم روسیه تازه گفتن صد رحمت به لنین، چون استالین واقعا طوری حکومت وحشت را انداخته بود که امثال روبسپیر تو خوابم نمی‌دیدن. فقط تو یه مورد استالین تو واقعه هولومودور تو اوکراین حدود 2 میلیون نفر رو از گرسنگی کشت. بعضی آمارها حتی تا 10 میلیون کشته تو این واقعه رو ذکر کردن. استالین اومد کشاورزی اوکراین رو تحریم کرد و دیگه غذا به اوکراین نمیداد و نمیذاشت کشاورزهای اوکراین هم به مردمش غذا برسونن. نسل کشی استالین تو اوکراین یکی از سیاه‌ترین کشتارهای تاریخه. بعد از مرگ استالین هم دیگه شخص خیلی مقتدری روی کار نیومد و نهایتاً اتحاد سوسیالیستی شوروی سال 1991 از هم فرو پاشید و به زباله‌دان تاریخ پیوست. بعد از اینکه مختصری از تاریخ انقلاب روسیه رو گفتیم و افکار مارکس رو هم بررسی کردیم، حالا باید بریم این انقلاب رو طبق اون 2 تا رکن انقلاب ها، یعنی میزان نقش مردم و اون نظام جدیدی که سر کار اومد، بررسی کنیم. اولا درباره نقش مردم تو انقلاب روسیه، اینو باید بگیم که نقش مردم تو این انقلاب نقش مؤثر و خوبی بود. البته به پرشوری انقلاب فرانسه نبود. البته شاید یه دلیلش این بود که تو انقلاب روسیه احزاب سیاسی خیلی نقش پررنگی داشتن و بیشتر اون احزاب بودن که براندازی کردن تا مردم. اما خب مردم هم پای سخنرانی‌های لنین و تروتسکی به صورت پرشور شرکت می‌کردن و چون درباره طبقات ضعیف و خصوصا کارگرا یه امیدی تو مردم ایجاد شده بود، قشر کارگر تو این تظاهرات به خوبی شرکت میکرد. اما کم کم وقتی که سران اون انقلاب روی کار اومدن و مردم رو فراموش کردن، نه تنها اصل انقلاب روسیه رو مردم یادشون رفت، بلکه تو دوره سیاه استالین یادواره انقلاب و سالگرد انقلاب هم فقط توسط حکومت جشن گرفته میشد و دیگه مردم تو سالگرد 5 سالگی یا 10 سالگی انقلابشون هیچ شرکتی نمی‌کردن. نکته دوم درباره انقلاب روسیه نقش شدید و مؤثر یهوده. من اینطور نیستم که بخوام بگم همه چی دست فراماسونا و ایلومیناتی و یهودیاست، اما انقدری نقش یهود تو این انقلاب پررنگه که اصلاً نمیشه نادیدش گرفت. خود کارل مارکس یهودی بود و حتی باباش هم خاخام بود. بعد یه خاخام پولدار به نام موساهس اومد مارکس رو تقویت کرد. پسر یه یهود ستیز که تزار بود خلع شد. یکی از مؤثرین اون انقلاب تروتسکی یهودی بود و انقلابیای روسیه هم خشونت خیلی وحشتناکی علیه دشمناشون به کار می‌گرفتن. میدونید نیکولا رو چطور کشتن؟ همسر و بچه‌هاش رو کشتن و تو اسید حلش کردن. این قساوت‌ها قساوت قلب‌های معمولی نبود. رئیس ارتش سرخ که تروتسکی بود با خشونت تمام علیه مخالفاش عمل می‌کرد. خیلی از یهودیایی که به سرزمین‌های اشغالی رفتن از همین اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتن و میشه گفت جمعیت اصلی که به سرزمین‌های اشغالی فلسطین رفت از همین شوروی به اون سرزمین رفت. و خلاصه هر طور در نظر میگیرید نقش یهودی‌ها تو انقلاب روسیه بسیار پررنگه. نکته سوم درباره انقلاب روسیه اینه که انقلاب روسیه دستاورد معیشتی خاصی برای مردم روسیه نداشت. یعنی انقدری قحطی و فقر زیاد شده بود که تو بعضی خاطرات هست مردم سگهای مرده رو هم میخوردن و براتون گفتیم که توی قحطی ها چندین میلیون نفر از بین رفتن. پس انقلاب روسیه برای مردم دستاورد معیشتی نداشت، اما یه دستاورد خیلی مهم زیرساختی برای مردم روسیه داشت. یعنی چی؟ یعنی روس ها اول انقلابشون هیچ تکنولوژی خاصی نداشتن و تو کشورهای اروپایی رد آخر بودن. بعد از انقلاب روسیه شد دومین کشور تکنولوژیک دنیا و تو بعضی موارد پیشرفته ترین کشور دنیا شد. تو زمینه فضایی، موشکی، راهسازی، هواپیماسازی، تولید علم، فیزیک، شیمی، ریاضی بسیار کشور قوی و قدری شد. و اینا رو باید آدم با انصاف بگه و ببینه. اینقدری روسیه پیشرفت کرد که رقابت تنگاتنگ تکنولوژیک با آمریکا داشت و اولین کشوری شد که به فضا راه یافت. نمیدونم، شاید اگه شوروی دچار فروپاشی نمیشد و همون موقع یه آدم کاربلد مثل پوتین سر کار میومد، شاید پیشرفت‌های معیشتی هم کنار این پیشرفت‌های تکنولوژی برای مردم روسیه به ارمغان میومد. انگار یه دلیل این همه پیشرفت تکنولوژی اون روح امیدی بود که انقلاب تو دل اینها و تو دل دانشمنداشون ایجاد کرده بود که بالاخره ما میتونیم یه جامعه بی طبقه داشته باشیم و بالاخره ما میتونیم کشور روسیه رو جزو اولین کشورهای دنیا معرفی کنیم. و این مسئله نشون میده اگر مانیفست انقلاب ناقص و مشکل دار باشه اون انقلاب تا حدی میتونه موفق شه، اما اگه مانیفست انقلاب کامل و منطقی و متقن باشه دیگه هیچی جلودار اون انقلاب نیست و قله های پیشرفت و پرشتاب طی میکنه. نکته چهارم درباره انقلاب روسیه اینه که تقریبا همه ایده های کارل مارکس در این انقلاب شکست خورد. یعنی این انقلاب اومد طبقات رو از بین ببره و جامعه بی طبقه ایجاد کنه، اما متاسفانه میبینیم عجیب ترین طبقه تاریخ تو این انقلاب شکل گرفت، یعنی طبقه استالین و رفقاش. از جامعه بی طبقه فقط یه کت بلند ظاهرا کارگری برای استالین مونده بود و یه طبقه بسیار خاص برای استالین که همه منابع و ثروت عظیم کشور روسیه در اختیارش بود. وقتی ثروت کشور روسیه همش به دولت رسید و دولت هم دست چند نفر بود، حتی بتر از مالکیت خصوصی انباشت ثروت ایجاد شد و نشون داد کارل مارکس بسیار خطا فکر میکرده. نکته پنجم خشونت عجیب و وحشتناک تو انقلاب روسیه است که میلیون ها کشته بر جای گذاشت و اردوگاه های تبعید سیبری هنوز مشخص نیست چه تعداد انسان توش از بین رفتن. یکی از کتاب‌های خوب که یکی از ایرانی‌های طرفدار حزب توده اون رو نوشته، خاطرات یک ایرانیه که به امید زندگی بهتر و جامعه بی طبقه به روسیه میره و از خشونت روس‌ها در سیبری تعریف می‌کنه. کتاب خانه دایی یوسف رو حتماً بخونید. نکته آخر و شاید عجیب ترین و حیرت انگیز ترین نکته تو انقلاب روسیه اینه که انقلاب روسیه با همه این اشکالات و با همه خشونت ها و با همه ناکامی های ظاهری پربسامدترین انقلاب دنیاست و این هنوز واقعا معماست که چطور این انقلاب دنیا رو گرفت. مگه چقدر حرف مارکس و کمونیسم جذاب بود که بعضی نوه های مراجع کمونیست شدن. از خاندان شیخ فضل‌الله نوری و آقا بزرگ تهرانی ما کمونیسم داشتیم. از کوبا و شیلی و آرژانتین و بولیوی و ونزوئلا تا کره و چین و کشورهای شرق آسیا همشون تحت تأثیر کمونیست واقع شدن و صدای انقلاب روسیه به اون کشورها رسید. خیلی از اون کشورها هزینه های سنگینی دادن و تا همین امروز هم دارن هزینه میدن تا کمونیست باشن و کمونیست بمونن. همین دولت چین اگرچه خیلی تغییر کرده ولی بازم اصلش کمونیستیه. ماجرای انقلاب روسیه ماجرایی که نشون میده چقدر یک انقلاب میتونه در دنیا تأثیر داشته باشه و حتی یک فکر غلط رو هم اگر با همت و پشتکار تبلیغ کنید میتونید خیلی از کشورها که از امپریالیسم و آمریکا خسته‌ان رو پای اون انقلاب بشونید. امیدوارم با این توضیحات ترغیب شده باشید و شروع کنید تاریخ انقلاب روسیه رو خیلی دقیق و موشکافانه با منابع اصلی بررسی کنید. ممنون که این پادکست رو با من همراه بودید. ایشالله به زودی بازم از انقلاب‌ها براتون خواهم گفت.